زندگی وجود داره.
بله.
ما تقریبا الان 34 میلیون هکتار از مناطق کشورمون تهیه شده، طرح مرصدداری تهیه شده. خب اونا نیاز به یک بازنگری دارن، یه سری اصلاحات دارن و در حقیقت الان هم دنبال همین موضوع هستیم که حفاظت از عرصه‌ها، مدیریت از عرصه‌ها، بهره‌برداری مناسب از عرصه‌ها رو در اختیار خود به سر مردم قرار بدیم.
آقای جلالی چند وقت دنبال این موضوع هستید؟
ببینید الان این طرحایی که تهیه شده خب سالهای سال هستش که اتفاق افتاده.
نه ببینید وقتی تلاش میکنید که در حفاظت از منابع طبیعی این طرحا رو پیاده سازی بکنید و سالیان متمادی است، میفرمایید هنوز نرسیدیم به اون مطلوبمون، به اون آرمان ما، قاعدتا نقطه مقابل اینم هست، یعنی شرایطی است که امکان آسیب به این منابع طبیعی بسیار زیاده. پس بنابراین بایستی برای خسارات هایی هم که وارد میشه طرحی دیده بشه دیگه. اما میبینیم که امکانات نیست، تجهیزات نیست، مشکلات وجود داره، سمن ها ورود میکنن، بومیان محلی ورود میکنن، کشته میشن تو این زمینه.
هدف از این طرح و طرح‌های مشابه این نیستش که در حقیقت فشارهایی رو که رو دولت هست به مردم مترک کنیم. ما در حقیقت دنبال این هستیم که مشارکت و سرمایه گذاری مردم برای رسیدن به منافع خودشون و حفاظت از عرصه‌ها داشته باشیم. اگر قرار باشه ما مشکلاتی که تو دولت هست و دوش مردم بدازیم که خب فرقی نخواهد کرد، نتیجه کار همین خواهد شد که خدمت شما اصلا خواهید می‌بینید. بحث این نیستش که الان ما چون بهره برداری در اصلاح مرزایی صورت میگیره من قد مشکل داریم، نه اتفاقا الان بهره برداری ها انقدر شدید هست در عرصه ها. مثلا در همین حوزه بهره برداری از مناطق، ظرفیت مناطق کشور ما روش 38 میلیون واحد دامی هست، ما نزدیک 80 میلیون واحد دامی تو عرصه ها دارن چرا میکنن.
آخه این که همیشه اینجوری نیست آقای جلالی، همیشه که اینجوری نیست، یعنی ما 38 میلیون مربوط به دو سال پیش بود.
دقیقا همینه موضوع، همینه که این آمار داره تکرار میشه هر
سال، بالا و پایین، یعنی ظرف یکی دو سال که مثلا یه دفعه 3 میلیون دام که کم نمیشه،
درسته،
یا به اصطلاح زیاد نمیشه، در همین تلورانس هست. ولی ما فشار رو مراتبمون از دادشرا هست. یکی از دلایل آتش‌سوزی‌های ما همین چرای غیر مجاز هست، یعنی علوفه‌هایی که خوش‌خوراک هستن توسط دام خورده میشن، یا کوتاه خشبی میان و خاردار که دیگه چرای دام اصلا توسط اونها صورت نمیگیره و به شدت هم اثر مستعد آتش‌سوزی میشه.
بسیار خب آقای جلالی، اجازه بدید آقای دکتر مهرابی نظرشون رو درباره فرمایشات جناب عالی بدن. آقای حسین خانی هم یه ورود کوتاهی کردن که می‌خواستن اظهار نظری بکنن در این باره. آقای دکتر مهرابی، توضیحات آقای جلالی رو شنیدید؟
بله.
فکر می‌کنم دو نگاه متفاوت به موضوع چرای دام کردن.
بله.
و اینکه سال‌های بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض اراده دارم خدمت آقای جلالی و
تشکر
کنم که من چند نکته رو یادداشت کردم از خلال صحبت‌های دوستان و به صراحت اینا رو من عنوان میکنم، چون من نتیجه تقریبا 50 سال کاریست که انجام دادم در این عرصه ها و خودم از فعالانش بودن و الانم در دانشگاه سالها ادامه دادم. ببینید من یه صحبتی کردم، یه برداشتی ازش رو که به هیچ وجه اون برداشت الان امکان پذیر نیست، اون نیست که ما یه مدلی بر اساس مدل پیش از اصلاحات ارضی طراحی کنیم، به هیچ وجه بازگشت به عقب امکان پذیر نیست. من همیشه مثال ساده میزنم، مثل یه بچه 10-12 ساله مؤدبی است که به این سن بلوغ که میرسه عرض کنم سرکش میشه. ما دو راه داریم، یا باید بعضی ها همش فکر برمیگردن به عقب که این بچه بود خیلی مؤدب بود، عرض کنم که از این کارا نمیکرد و فلان، همون الگو هم این است که ما 25 سالگی این بچه رو ببینیم، ما باید آینده رو ببینیم و در این راه مشکلات رو حل بکنیم. بازگشت به قبل از اصلاحات ارضی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، چون مشترکاتش وجود نداره. اینو من اصلاح بکنم، چون یه همچین برداشتایی از صحبتهای من جاهای دیگه هم شده و این رو خدمتتون میدم. بعد آینده رو ببینیم و آینده رو بسازیم، ولی ببینیم که چجوری باید آینده رو بسازیم. ما یه کار دیگه هم، یه جمله همیشه من دو سه تا جمله دارم برای که نتیجه کارایش که در این سال ها کردم و اون اینه که ما دوستداران طبیعت رو که مردم باشن و هزاران سال با این طبیعت بین 7 تا 9 هزار سال در تماس بودن و مستقیما کار میکردن تبدیلشون کردیم در این 50 سال 60 سال در وان به دودی میشه 60 سال در این 60 سال تبدیلشون کردیم به دشمنان منابع طبیعی. باید این روند رو برگردونیم، یعنی برگرده مردم ما طبیعت دوستن، حتی اونهایی که با از طبیعت ارتزاق نمی کنن در شهرها هستن. نمونش هم همین سمنهایی که تشکیل شده که در شهر زندگی میکنن ولی دلشون برای طبیعت ایران میتبه. بنابراین ما باید این روند رو برگردیم. اینم یه نقطه. ببینید طرحهای مرتداری و تعاونی جواب نداده، به صراحت میگم. هم آقای جلالی عزیزم الان که صحبت میکنن و میگن 4-5 میلیون هکتار ما ترمن، الان 60 سال میگذره از دولتی شدن مراتع، 5 میلیون هکتار تهیه کردیم، در حالی که ببینید در این رابطه یک شعار بیشتر وجود نداره در حکمرانی منابع طبیعی ایران و به ویژه مراتع که قسمت عمده طبیعت ما رو تشکیل میدن و اون تغییر قانون است و این قانون باید اون اختیاری رو که مردم داشتن، درسته در زمان خانن این توده اشاعری بودن که یا روستایی بودن که مراتع رو بهره برداری میکردن، خان نبوده، خان رفته کنار و بعدم میرفته، درستم بوده. اما امروز ما با کسانی سر و کار داریم که در طبیعت هستن و جزء اکوسیستم باید هم باشن، همونطور که آقای حسینی هم در صحبتاشون آوردن و باید هم باشن. اما اینها رو ما باید اول خودمون باشون آشتی بکنیم، بعد اونا رو هم راههایی رو انتخاب بکنیم که با طبیعت آشتی بکنن. خب دوستان حتما اطلاع دارن، ما در جاهایی که مدیریت واحد و مدیریت انفرادی در مراتع ما وجود داره بسیار موفق هم هستن.
آقای دکتر مهرابی، اگر سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری به اون جایی که باید برسه نمیرسه به خاطر اینکه قانون باید تغییر کنه و
بله بله، آخه ببینید ذات یا نایافته از هستی بخ کی تواند که بود هستی بخ، اصلا این قانون نمیتواند ناجی منابع طبیعی ایران.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر مهرابی.
من یه نکته دیگه هم بگم که ببینید اینو عرضم رو تموم کنم، و اون اینه که نظارت دولت و کارشناسی و کارشناسان که دلسوزانه با این عرصه ها برخورد میکنن ولی قانون دست و باشون رو بسته،
بله
اینها باید باشن. دولت رو نمیشه هسته، دولت خیلی وظایف در این زمینه داره ولی الان یه وظایف دیگر رو انجام میده. همون مثالش رو عرض کردم، 300 هزار پرونده در محاکم قضایی.
بسیار خب، متشکرم آقای حسین خانی. توضیحات جناب عالی هم بشنویم. آقای جلالی حتما حرفایی دارن در دفاع از اظهاراتی که کردن، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، همونطور که آیه دکتر مهرابی هم فرمودن، ببینید ما الان دولتمون توی جایگاهی قرار گرفته توی بحث حفاظت و نگهداری منابع طبیعی که برای خودش نقش احیا در نظر میگیره، برای خودش پیشگیری از آتش سوزی در نظر میگیره، برای خودش نقش حفاظت در نظر میگیره و با در میان خیلی عظیمی از مسائل کشور طبیعیه که منابع طبیعی یکم از درجه شاید بگم اهمیت کمتری توی ذهن سیاستگزاران ما جایگاه داره و خب بودجه کمتری بهش تعلق میگیره، منابعمون هم کم نیست، ما مثلا 85 میلیون هکتار فقط مراتعمونه. برای مدیریت این حجم از مراتع بودجه دولتی و تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی دولت‌ها امکان پذیر نیست، به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
جلالی اشاره کردن به این که ما بحث مشارکت مردم رو در دستور کار داریم اما به اون چیزی که میخوان نرسیدن، گفتن مثلا همین موزه کار کردیم. چرا به نظر شما؟
ببینید این نکته که وجود داره، یک ما الان اولا اینکه وقتی نگاه اینه که دام یکی از عوامل تخریب منابع طبیعیه، طبیعیه که توی طرح‌های مرتع‌داری هم داره این نگاه دیکته میشه.
بله.
یعنی شما طرح مرتع دایی رو در صورتی از طرف مردم میپذیری، تایید میکنی و صادر میکنی برای اجرا که حواست باشه که مثلا دام داخلش نباشه یا کمترین حد ممکن باشه.
درسته.
در حالی که ما میگیم دام بخشی از اون اکوسیستمه، شما باید رقابت کاذب و منفی رو از بین مردم بردارید.
بله.
تک بهره برداره بکنید و بتونه مردم زینف اون بخش باشن. الان طرح مرتع دایی این نکته، یه نکته دیگه این که
خواهش می‌کنم آقای جلالی نکته دومشون هم بگن خدمت شما خواهیم بود.
یه نکته دیگه این که ما سالها همچنان داریم این آمار دام حاضر در مرتع رو از طرف سازمان جنگل ها میشنویم، اما از طرف خود سازمان امور مرکز امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی این آمار به هیچ وجه بیرون نمیاد. یعنی ما رسما هم پیگیری کردیم، نامه زدیم که این آمار رو شما اعلام بکنید، دام حاضر در مرتعمون چند تا. میگن ما به هیچ وجه نمیتونیم این آمار رو اعلام بکنیم، سازمان جنگل هم نمیتونه این آمار رو دقیق بده. ما بعد از مثلا یک عید قربان ما کلی تعداد دام کشور ما تغییر میکنه، چطوری میتونن این آمارگیری رو دقیق داشته باشن؟ مسئله دیگه هم اینه که واقعا این دستفرمون فقط بحث مرتع نیست، باید تغییر بکنه به سمتی که مردم صرفه اقتصادیشون در نگهداری و حفظ محیط زیست باشه.
آره این موضوع رو
یه نمونه پردو. یه مثال بخوام بزنم. بله. براتون ببخشید، در مورد بیابانزدایی، طرحهای بیابانزداییمون چندین سال خب درگیریم، امسال دو سال اخیر که یکم بارندگی بوده کمتر درگیرش شدیم، ولی تو طرحی که مثلا توی خوزستان اجرا شد،
بله،
وزارت جهاد کشاورزی خودش میاد متولی میشه، کانال میکشه، آب میکشه، میره نهال میکاره، آبیاری های بعدیشو باید انجام بده، نهال غیر مثمر انجام میکاره. یعنی ایراداتی تو طرحهای دولتی پیش میاد که هیچ کسی هم نمیتونه بیاد این حرفش رو برسونه که آقا این طرح ایراد داره. در حالی که اگر میمدن این رو تقسیم میکردن، مثلا 50 هکتار به هر بهره بردار میدادن، فقط مجوز استفاده بلند مدت، میگفتن 50 ساله قرارداد میبندیم، شما این 50 هکتار رو میتونی درخت مثمر بکاری، آبو تا سر زمین ما میاریم برات، شما دیگه آب دادنش، نگهداریش، هرسش، بهره برداریش، برداشت تیزش با شما، شما هم یه درصدی باید به دولت پرداخت بکنی بابت استفاده از زمین، اجاره اون زمین. اینطوری میشه که منفعت اقتصادی مردم گره میخوره به حفظ و نگهداری منابع طبیعی.
آقای جلالی بفهمید، خواهش میکنم.
خدمت ناز کنم، ضمن احترام به فرمایشات عزیزان، یک نکاتی رو میخوام هم در عرض خودم هم در فرمایشات عزیزان ارائه کنم.
ببینید،
من اولا نگفتم 5 میلیون هکتار طرحی شده، دکتر مهرابی فرمودن، گفتم 34 میلیون طرح نظرداری تا به امروز تهیه شده. و خدمت شما عرض شد که ببینید، همونطور که خود آقای دکتر مهرابی هم فرمودن، برگشت به عقب الان اصلا توی شرایط کشور امکان پذیر نیست.
بله.
ما باید نگاهمون به آینده باشه.
بله.
جناب حسینی میفرمایند که بهره برداری رو باید به خود مردم بدین و بعد نهایتا میرسیم به این که ما کشت گونه های مثمر رو در اصلاح منطقی داشته باشیم.
بله.
این دیگه منابع طبیعی نیستش، این توسعه باغاته. ببینید فرق میکنن منابع طبیعی با باغ. ولی به چیزی که خدمت شما هستم محور عراضی
نفع کدوم توی منابع طبیعی برای مردم الان بیشتره؟ بیابانی که خاکش برای نه خب الان تفاوت باغ غیر مثمر با مثمر در استفاده از منابع طبیعی چیه؟
بعد میگید که بریم گونه مثمر بکاریم.
خب الان تفاوتش با نمونه غیر مثمر چیه؟
من میتونم
آقای جلالی این سوال رو فقط جواب بدید.
بله آقای مهرابی،
من میتونم ورود پیدا کنم؟
بفهمید آقای مهرابی.
ببینید من هنوز عرایضم تمام نشده، اگر دوستان
آقای جلالی جناب اگه موافق باشید همین نکته اولی رو که گفتید احسان نظر دوستان رو بشنویم، شما نکته به نکته جلو برید که بتونیم در واقع احسان نظر دوستان هم بشنویم. آقای مهرابی خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
بله، من اول نکته اینه که من وارد جزئیات نمیشم، جزئیات برنامه تا حالا کی بکاریم کی نکاریم اینا یه بحثای بعدیش، من مسئله کلان و کلیدی رو عرض کردم.
بله.
توجه میکنید به صحنه آمدن برون سپاری و این اصطلاحات جدید و اینا کارساز نیست، باید حقوق از رأس رفته مردم استیفا بشه و استیفای حقوق مردمی که نگهدارنده اصلی اصلاح منابع طبیعی هستن بدون تغییر قانون امکان پذیر نیست و سازمان جنگل ها یا نمیخواد یا نمیتواند یا در برنامه ایش نیست که اصلا بره پای این قضیه.
متشکرم آقای مهرابی،
این کلانه.
متشکرم آقای مهرابی،
جزئیات رو به قول من این شعرم بخونم تموم کنم ازم. یه سرش از روخم پاک کردن چه حاصل، علاجی بکن که از دلم خون نیاید.
بله متشکرم آقای مهرابی. آقای جلالی، آقای حسین خانی میگن که تو کاشت درخت غیر مثمر و مثمر چه فرق میکنه؟ نتیجهش اینه که اگه ما میخواییم آبخیزداری بکنیم، اگه میخواییم یک کاری کنیم که
بله منطقه خوزستان متفاوته. من عرض میکنم الاخر
بفهمی خواهش میکنم.
یکی از مشکلاتی که ما الان در کشور داریم توسعه آفات بیماری هاست.
بله.
به دلیل این که تنوع گونه ای ما و خدمت شما عرض کنم کشت گونه های غیر بومی در عرصه هاست.
بله.
که به شدت توسعه آفات و بیماری ها رو داشته و ما همه ساله الان درگیر این موضوع هستیم. حتی در حقیقت توسعه باغات هم یه سری از مسائل رعایت میشه، آثارش رو تو منابع طبیعی داریم میبینیم. بنابراین ما اگر بخوام یه مرزهای منابع طبیعی رو تبدیل به باغ بکنیم، خب این یه سیاست به نظر من کاملا اشتباهیه. هیچ کس در حوزه منابع طبیعی و در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم دنبال این نیست. عرصه هایی که استعداد باغ دارن، خب اونها یه بحث های دیگه است. اما اینکه ما تو بیابان بخوام بریم گونه های مثمر بکاریم، جناب حسینی بفرمایید کدوم گونه مثمر رو در بیابان میخوام برن بکارن؟ و بعد اصلا توجیه اقتصادی داره این کار؟ فرضاً بفرمایید ما این کار کرد، هیچ توجیه اقتصادی نداره. بیابان های کشور و احیای بیابان ها و بیابان‌زدایی واقعا نیازمند حمایت جدی بخش دولته که مشارکت مردم ها پشتش باشه.
بله.
اما یه اصل کلی رو من عرض کردم خدمت شما.
فرمودید.
تو سازمان جنگل ها واقعا سیاستمون این هست، بدون مردم هرگز نمیتونیم کار بکنیم.
بله.
و خدمت شما عرض کردم اقداماتی هم که از قبل شده داره یا آسیب شناسی روش انجام میشه، اینا نقطه ضعفایی داشتن بدون شک، نقطه ضعفای اونها رو در صدد این برطرف میکنیم. بحث برای این هستش که ما بتونیم به سرعت تمام عرصه‌های منابع طبیعی رو دارای طرح و مجری طرح بکنیم.
بله.
تو این قالب در حقیقت مجریان طرح‌ها میتونن همین تشکل‌ها باشن، خود مردم باشن، بومیان محل باشن که هم عرق ملی دارن، هم با حفاظت از منطقه آشنایی دارن، هم شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه رو میشناسن. مجموعاً با این هدف بخوایم بریم جلو. ولی اگر بخوایم بریم واقعاً به این سمت سو که حالا قانون عوض بکنیم، قانون ملی شدن اراضی رو عوض بکنیم، تبعات این که این اصلاح قوانین و حذف ملی شدن اراضی داره واقعا به قدری سنگین هست.
چه تبعاتی داره آقای جلالی؟ پیشتر آقای جلالی چه تبعاتی داره؟ آقای مهرامی میفهمند که بایستی به صراحت گفتن بایستی قانون تغییر کنه. چه تبعاتی داره؟
نداره، محدودیت سیاسی کاری دارن.
خب اجازه بدید خود آقای جلالی توضیح بدن. آقای جلالی چه تبعات منفی داره؟
ببینید شما الان میخواید قانون ملی شدن اراضی رو عوض بکنید، یعنی اراضی مالکیتش از اینکه به کل ایران و کل جمعیت ایران تعلق داشته باشه خارجش بکنید.
بله.
بدید به دست اشخاص. خب ببینید این خیلی تبعات سنگینی رو داره، مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که بدون مطالعه و بدون فکر به اینکه حالا با یک صحبت ساده نمیشه این کار انجام داد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
این یک کار بسیار سنگین تحقیقاتی.
بله.
داره.
بله.
باید بره مطالعات زیادی روش انجام بگیره، تبعاتش برای به اصطلاح در بیاد.
درسته.
بعدا اون رو روش فکر کرد، ولی این که بلوداها آدم این صحبت رو بکنه به نظر من کار درستی.
بسیار خوب.
منظور من این نیست.
آقای دکتر مهرابی
میگم بلوداها ببینید، نه بس خیلی کدی تر از اون، یک جلسه دیگری میطلبه. بلوداها من منظورم این نیست. معلومه بنده که اصلا خودم 100 ساله دارم مطالعه میکنم. خب مطالعاتم هم هست، کسی از آشنایی نداره با این مطالعات و ما ننشستیم گفتگو کنیم که این دلایل چی بوده و و و همه اینا در تحقیقات میاد. منم موافقم کار ساده ای هم نیست، سنگینه، حوصله میخواد و خیلی با دقت و با احتیاط باید جلو رفت. من اینم نوید میدم اگر چنانچه یه همچه اتفاق بیفته زمین خاری در ایران از بین خواهد رفت. الان در
دولت این زمین خاری از بین خواهد رفت. شما الان مالکیت زمین خاری در دولت هست، الان زمین خاری دارید. وقتی میخواید مالکیت دولت رو حذف بکنید و به اشخاص بدید، چه شخصی باید
وقتی که مردم باشه من و شما اول حافظ خونه خودمون هستیم.
بله.
می نشستیم تو خونمون بگیم ها دولت بیاد ما رو حفاظت بکنه. معلومه
نه مشکل آقای دکتر یه مرحله به عقب‌ترش برگردید. ببین شما الان مالکیت دولت رو میخواید حذف بکنید اما هیچ مالکی براش در نظر نگرفتید. انتخاب جرا. این مالک خودش خیلی کار سختیه.
اینا تمامش راه و روش داره. در گفتگو و در دقیق میگه نشون داد ثابت کرد که چجونی امکان وزیره. در یه جایی میشه موردی عمل کرد و اول هم کردید خوشبختانه. شما در خیلی جا عمل کردید. شما وقتی میخواد یه طرحی در یه سامان عرضی تهیه بکنید که بعدن هم من اعتقاد به طرح در بعد دارم ولی الان کار سادلید. شما به مردم مراجعه میکنید.
بله آقای دکتر ما در طرحهامون در حقیقت احاله مدیریت میکنیم. مالکیت رو که نمیسپاریم که.
من کاری به اونش فعلا ندارم ولی شما الانم مشارکت یعنی اصلا مال همه مردم که نیست. حفظ ملیش مال همه مملکته ولی حافظانش کیا هستن؟ حافظانش همونهایی هستن که احساس فقط تعلق به لاغت میکنن و در تمام زمینه ها اولین کسانی هستن که وارد میدون میشن.
بله آقای دکتر ببینید ما الان همین طرحهایی که داریم تهیه میکنیم با احاله مدیریت میخوام در حقیقت این نقش و پررنگ رو کنیم که مردم محورن ولی مالکیت ارزمان عموم مردم
ارزیابی بکنید. موفق نبودن به نتیجه نرسیدن. که ما یک شکل از تشکل رو به عنوان میکنید و اونم تعاونیه. ده حال و تشکل ما داریم و
من عرض کردم آقای دکتر ببینید ما برای این که بتونیم بهتر از مردم استفاده کنیم و به اصطلاح مسئولیت مردم رو پررنگ تر بکنیم عرض کردم در عرض قبلی که ما باید یک سری آسیب شناسی ها رو انجام بدیم. اقداماتی که از خلق انجام شده بررسی بکنیم و بعد راهکارهای مؤثر رو بهتر رو بدیم.
اون وقت من به شما ثابت خواهم کرد که ملی شدن و اصلاحات ارضی برای بهبود وضع کشاورزی و منابع طبیعی ایران نبوده. اهداف دیگری رو دنبال کرده.
حالا اون یه قانونیه که آیدو تا 60 سال پیش گذاشته شده.
خیلی خوب.
و به قول معروف الان نقشه‌گذاری کردن اون تو این شرایط که خب کار درستی نیست. برای آینده به قول شما باید چه بود؟
در خیلی از کشورها ضرب 60 سال 3 تا 4 بار قانونشون عوض میکنه. ما انگاری که وحی منزل مرغندیه
پاداره. متشکرم آقای دکتر مهرابی. آقای حسین خانی نکته ناگفتی اگر باقی مونده به حال به جمع بدید. زنده باشید. سلامت باشید.
برخورد شخصی نیست.
بله نگاه کارشناسی است آقای دکتر. همینطوره. آقای حسین خانی
بفرمایید. ما ارادت داریم خدمت آقای دکتر مهرابی و آقای جلالی خاک‌خوردای این حوزه هستیم.
زنده باشید شما
بفرمایید. ما حقیقتش من خودم به لحاظ کارشناسی اون موضوعی که بالاخره حداقل چندین ساله دارم روش مطالعه میکنم واگذاری ملکیت اراضی دولتی و امکانات دولتی رو باهاش موافق نیستیم به هیچ وجه. چون حتی بحث ملکیت حقوقی توی بحث اراضی و املاک ما هنوز خیلی محکم نیست. ما با قولنامه زمین ها جابجا میشه و منشأ خیلی از زمین خاریامون شاید همین موضوع باشه. واگذاری املاک رو و اراضی رو من خیلی باهاش موافق نیستم ولی بهره برداری هایی که داره به مردم واگذار میشه بهره برداری خیلی اصولی نیست. ما نگاهمون اینه، ما میگیم که اولا باید بهره برداری ها برای یک عرصه کاملا واگذار بشه به صورت بلند مدت و تک بهره برداره، ولی خب میگم با ذینفعان متعدد.
بله
این تک بهره بردار الان ما طرحهای مرتعداری که عزیزان دارن تدوین میکنن رو من جدیدترین ورژنی که حالا با کارهای کارشناسی بهش رسیدم رو ندیدم، ولی احساس میکنم اون قدری که باید مردم بتونن خودشون اختیار داشته باشن توی اون منطقه تصمیم بگیرن که چه نوع بهره برداری رو از اون منابع طبیعی داشته باشن نیستش. ببین ما منابع طبیعیمون فقط در یک صورت که بحث ساخت و سازه فقط باید جلوش گرفته بشه.
بله.
ولی مثلا همین مثالی که آیه جلالی فرمودن، من تفاوت میزان مثلا آب درخت غیر مسمر رو به درخت انجیری که با آب دیم بارندگی عمل میاد یا با دوم نمیفهمم. میوه‌های خشک مناسب اقلیم ایرانن میوه‌ای مثل مثلا بادوم و انجیر که عرض کردم خدمتتون.
بله.
ولی خب اینها رو ما میتونیم خیلی راحت تو منابع طبیعیمون توسط خود مردم توسعه بدیم. در حالی که درختای غیر مثمر ما خودش الان کاملا وارداتیه. این نکته که فرمودن داره غیر بومی وارد میشه. ما الان درخت کهوری که مثلا داریم اون سمت میکاریم و آسیب میزنیم به منابع طبیعی خودمون، این رو با چه ادله کارشناسی، با چه مطالعه کارشناسی داریم اینجا؟
خیلی متشکرم ازتون آقای حسین خالی. آقای جلالی اگر ناگفته‌ای هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه حداکثر یک دقیقه بشنویم.
من اول تشکر میکنم از این وقتی که به بنده دادید.
خواهش میکنم.
بعدم میخوام عرض بکنم واقعا فرماشد عزیزان محترمه و مغتنمه و ما هم واقعا استقبال میکنیم از این توصیه‌ای که می‌فرمایید. ما واقعا دنبال این هستیم که یه راهکاری رو پیدا بکنیم که نقش مردم و در حقیقت وظیفه مردم بسیار پررنگتر بشه، زحمت بشه و منابعی که باید مردم ببرن زمینه هم تامین بشه.
ببخشید یه نکته خیلی کوچیک، راه حل اینه که دولت پاش رو تا اونجا که میتونه بکشه بیرون.
حالا جناب حسینی باید بالاخره توی جلسات توی موضوعات کارشناسی خیلی ریستر به این مسئله پرداخته بشه و هم نکات مثبتش هم نکات منفیش خیلی برجسته بررسی بشه و بعد یه تصمیمی گرفته بشه که کسانی که بعد از ما هم میان توی این زمینه و حالا در همین مصاحبه‌های رادیویی چند سال دیگه نگن مثلا اون که اشخاصی که اون سال تصمیم گرفتن تصمیماتش اشتباهی.
خیلی متشکرم.
کاری رو بکنیم که واقعا برای آیندگان ماندگار بمونه.
بله متشکرم آقای جلالی سرپرست محترم دفتر حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها مناطق آبخیز داری براتون عرضی موفقی هست.
منم تشکر می‌کنم.
خداحافظ باشید. جناب آقای دکتر علی اکبر مهرابی استاد تمام محترم دانشگاه تهران براتون عرضی موفقیت می‌کنم و سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
خداحافظ باشید ان شاءالله.
مطالب زیادی هست ولی برای بعد.
خواهش می‌کنم. همینقدر که کد دادید به مردم ممنونیم از شما آقای دکتر مهرابی عزیز. خداحافظ. آقای مهندس سعید حسین خانی کارشناس محترم موضوع کشاورزی و منابع طبیعی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنون از دعوتتون.
و از شما شنوندگان ارجمند که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد.
اتداعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس تعویز تو سسود، بزن و کابوس تعویز تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.
کاهش هزار تومان
500 تومانی هر کیلوگرم تخم مرغ. قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری از 11000 تومان به 9500 تومان کاهش یافت. از این رو همه دستگاه‌های نظارتی و شبکه‌های توزیع مکلف به رعایت این قیمت مصوب هستند. در اطلاعیه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت تخم مرغ و مجموع اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار این کالا